أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب امروز به روایت سال روز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ابتداعا محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همه شیعیان و محبین اون حضرت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. اگر اجازه بدید روایت امروز یه ذره طولانیه ولی خیلی مفیده. در مورد خب شهادت حضرت روایات بسیار زیاده، مطالب بسیار زیاده، ولی یک روایت رو انتخاب کردم نسبت به تظلم حضرت در روز قیامت. تظلم یعنی شکایت از ظلمی که بهش شده. این روایت رو علامه مدرسی تو بهار الانوار جلد 43 صفحه 219 اونجا بیان میکنم، باب هشتم، از کتاب اعمالی صدوق نقل میکنن، مسندم هست روایتش، یعنی سند داره. نقل میکنن که از جعفر الاحمر عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال سمعت جابر بن عبد الله الانصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پس راوی به اسم جعفر احمر از امام باقر علیه السلام، ایشون هم از جابر بن عبدالله انصاری و ایشون هم از پیغمبر. خب میدونید که جابر بالاخره عمرش طولانی بوده و تا امام باقر علیه السلام رو درک کردن. خب پیغمبر فرمودن که اذا کنه یوم القیامه تقبل ابنتی فاطمه تو علا ناقت من نوق الجنه، موقعی که روز قیامت میشه به فرزندم دخترم فاطمه در حالی که بر شتری از شترهای بهشت سواره میاد اقبال میکنه، یعنی از اون صحنه عرصات محشر به سمت بهشت میاد. مدبجت الجنبین، حالا از اینجا که میخوام بخونم یک ویژگی های عجیب و غریبی برای این ناقه و شتر بیان شده. هیچ محذوریتی نداره که واقعا کسانی که میرن تو اون دنیا و بلهار قیامت میشه این واقعا شتر رو ببینن، یعنی یه شتری باشه که با همین اوصافی که الان گفته میشه، ولی یعنی منافاتی نداره. ولی بله از اونجا، ولی حقیقت مطلب اینه که یک تمثیل و تجسمی از اون ویژگی هایی که در قالب یک مرکوب و مرکب پیاده شده، چون اون خصوصیاتی که حضرت الان برای ناقه بیان میکنن هر کدوم یک حقیقتی رو اشاره میکنه، تا با زبان عوام فهم و تمثیلانه اینطور بیان شده که ما در حقیقت اون عظمت و زیبایی و جمال اون مطلب رو اجمالا بفهمیم. ملا تفسیر و تعویل حقیقیش یه فهم خاص خودشون میخواد. حالا به هر حال اون چیزی که ظاهر روایت، این شطور ویژگی هایی داره، از جمله مدبجت الجنبین، دو طرفش بسیار تزیین شده است، آویز بهش بستن، زیباش کردن، مزینش کردن. ختام ها من لؤلؤ رطب، من لؤلؤ رطب، این زمام ناقه از مروارید تازه است، خیس یعنی تازه، مروارید که تازه است. قوائم ها من الزمرد الاخضر، پاهاش دست و پاش از زمرد اخضره. خب زمرد خودش اخضر، غالبا اخضره، البته ظاهرا سنگای زمرد غیر سبز هم داره، ولی زمرد معروفه به سبز بودن، لذا اخضر اینجا شاید کم نه برای تأکید باشه که اون زمرد بسیار تو سنگ هم جز سنگای گرون قیمت زمرد، سبز خیلی خوش رنگه. زنبوها من المسکل ازفر، دوم این ناقه از مشک بسیار خوشبوه. عیناها یاقوتتان همراوان، دوتا چشش دوتا یاقوت سرخ هم. علیها قبتون من نور، روی این شتر یک کجاوه میگن دیگه، کجاوه ای از که میذارن شتر سوارش میشه، کجاوه ای از نوره. یورا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها، ظاهر این ناقه قبه از باطنش دیده میشه و باطنش از ظاهرش دیده میشه. زنی ظاهرن نه به نظر میرسه زمین به همون قبه برگرده. علیه ها قبه تو منو چون نورانی محضه حجاب و حائل رؤیتی نداره، ظاهر و باطنش دیده میشه. داخلها عفو الله و خارجها رحمت الله، کنایه همون اون تمثیلی که باطن داخلش مملو از عفو خداست و خارجش بیرونش رحمت اللهه، یعنی تجلی عفو الله و رحمت الله در این ناقه و قبه شده. علی رأسها تاج من نور، تو سر این ناقه یه تاجی از نور قرار گرفته شده. لتاج 70 رکنن، برای تاج 70 رکنه. کل رکنن مرصع به در و یاقوت، هر رکنی هم با مروارید و یاقوت تزیین داده شده. یوزی و کما الکوکب الدری فی افق السما، همونطور که ستاره دری و درخشان، بعضی ستاره دید خیلی قشنگ می درخشن، تو افق آسمان می درخشه، اینا می درخشن این ارکان. و عن یمینها 70,000 ملک و عن شمالها 70,000 ملک، سمت راست ناقه 70,000 فرشته هست، سمت چپ ناقه 70,000 فرشته هست. و جبرئیل آخذون به ختام ناقه، زمامدار این ناقه جبرئیل علیه السلام. از زهران تو این قبه هست دیگه، سواره این شطور. یونادی به اعلا صوتهی، با بالاترین صداش، طوری که مشخص دیگه، طوری کنایه است، یعنی طوری بیان میکنه جبریل که تمام اهل عرصات و محشر این صدا رو میشنوند. چی میفرماید؟ میفرماید که غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت محمد، غضوا ابصارکم، چشاتتون بندازید پایین، یعنی حق نگاه ندارید. تا اینکه حضرت زهرا رد بشی، عظمت دیگه، یعنی شما انقدر لیاقت ندارید که حضرت زهرا توی حالت نگاه کنید. فلا یبقا یوم اذن نبی ولا رسول ولا صدیق ولا شهید الا غضوا ابصارهم حتی تجوز فاطمه. شما نگاه کنید عمومیتو، هیچ پیغمبر، رسول، صدیق و شهیدی نمیمونه مگر اینکه سرشون پایینه و نگاه، حق نگاه ندارن، تا اینکه حضرت زهرا رد بشه. تو روایت یادم 2 نفر استثنا شدن، یکی حضرت، 3 نفر، خود پیغمبر، حضرت علی علیه السلام و حضرت ابراهیم. توی روایت این 3 نفر فقط استثنا شدن. حالا اهل بیت هم که دیگه فرزندان حضرت نیومده تو روایت، ولی طبعا چه بسا اونا هم چیز بشن، اینو شاهد تو غیر این بزرگوارانه، ولی به هر حال دیگه 140,000 پیغمبر، رسول، صدیق، شهید، هیچ که حق نداره فعلا چشا باید پایین باشه. حالا نه اینکه چشاشونو ببندن، یعنی اون عظمت، حالا شاید چه بس این امر تکوینی هم باشه، یعنی غضوا ابصارکم، نه اینکه حالا یکی بخواد تخطی کنه از این امر، اصلا نمیتونن نگاه کنن، شاید عظمت نور یا اون خدا یه کاری میکنه که این اتفاق بیفته. به هر حال اینطوریه روایت، آره، مثل خورشید که اصلا نمیتونه بهش زل بزنه. فتحسیر، حضرت زهرا عبور میکنه، حتی توحاضی عرش ربها جل جلاله، عبور میکنه تا اینکه در مقابل عرش پروردگارشون قرار میگیرن، به محاضات عرش واقع میشن. فتنزخ و به نفسها ان ناقتها، خودشون از ناقه که سوارشون شده بود پیاده میشن. نزخ یعنی ناقه، دید موقعی که طرف فقط پیاده بشه میشینه، بعد اون شخص پیاده میشه. و تقول الهی و سیدی، حالا قرار حضرت وارد بهش بشن، ولی قبل از اینکه وارد بشن اینجوری میفرمان، و تقول الهی و سیدی احکم بینی و بین من ظلمنی، تظلم میکنن دیگه، میگن حکم کن بین من و بین کسی که در حقیقت به من ظلم کرد. اللهم احکم بینی و بین من قتل ولدی، دیگه این ولد اگه به ترتیب زمانی بخوایم بگیم حضرت محسن رو شامل میشه، حضرت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام، همین رو حقیقت شامل میشه. خدای حکم بین من و بین کسانی که فرزندان من رو کشتن. فاذن ندا من قبل الله جل جلاله یا حبیبتی و ابن حبیبی سلینی تؤتا وشفعی تشفعی، یعنی هر چی میخواین، این الان دیگه اینجا جایی نیست که بخواد مثلا مصالح و بعضی چیزا در حقیقت رعایت بشه، هر چی که بخوای داده میشه بهت. وشفعی تشفعی، هر کی رو دوست داری شفاعت کنی شفاعت کن که شفاعتت پذیرفته میشه. فبعزتی و جلالی لا جازنی ظلم و ظالمه. دیگه اینجا هیچ ظلمی تجاوز نمی کنه و از در حقیقت اینطور نیست که برای وقت دیگه ای بمونه، همه به ظلمشون میرسن. فتقول الهی و سیدی ذریتی و شیعتی و شیعت ذریتی و محبی ذریتی. دیگه حضرت دو تا خواسته بیشتر ندارن، خیلی عجیبه. یعنی یکی بحث تظلمشونه که قاتلین در حقیقت الا المودت فی القرباه، یکی هم در حقیقت به فکر شیعیان و محبینشون هستن. تعبیر این چقدر تعبیر عجیبیه. یعنی جا درخواست میکنه از خداوند متعال که الهی و سیدی ذریتی، به داد فرزندانم برسه، و شیعتی و شیعت ذریتی، اونایی که شیعیان فرزندانم بودن، و محبی، دیگه بالاتر از این، و محبی ذریتی، یعنی حتی اونایی که در حقیقت فرزندان من که اهل بیت علیهم السلام مصداق اصلشون هسته، اونا رو دوست دارن، یا حتی سادات رو دوست دارن، بالاخره این دودمان پاک رو دوست دارن، همه اونا رو خدای به دادشون برسه. فاذا ندام من قبل الله جل جلاله عین ذریه فاطمه و شیعتها و محبوها و محب ذریتها. کجا ذریه فاطمه و شیعیانش و محبینش و محبین ذریتش؟ فیقبلون، اینا میان همه جدا میشن از بقیه. و قد احاط بهم ملائکه الرحمه فتقدمهم فاطمه حتی تدخلهم الجنه. بعد حضرت زهرا جوری بود دیگه، حضرت جزئیات این ورود حضرت به بهشت خیلی مفصل، این یه روایتش بود. مثلا تو از روایت داره که تا دم در بهشت میان میگن داخل شو، میگه داخل نمیشه، میگن بابا کل بهشت رو برای تو آذین کردیم، وارد شو. بعد میگه نه وارد نمیشم تا مگر اینکه انتقامم از دشمنان ذریه‌ام بگیرم و شیعیانمو در حقیقت نجات بدم، که حالا با یه تعابیر دیگه اینجا در حقیقت اومده بود. حالا منبع حدیث بهار الانوار جلد 43 صفحه 219 از عمالی شیخ صدوقشو نقل کنه. و عجیب اینه که حالا اون به هر حال تو اینجا تعبیری که داشت که موقعی که اون ناقه میاد بیان میکنه غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه، این کنایه از اون عظمت حضرت و اون بزرگواری حضرت و درخشندگی حضرت، اون درخشندگی که تو دنیا اون خبیثا و ملعونا میومدن در حقیقت و اون بلاها رو در حقیقت سر حضرت آوردن، کجا این که حالا شما حق نداری نگاه کنی کجا؟ لذا موقعی که اون دو نفر اومدن به عیادت حضرت، حضرت روشو برگردوندن دیگه و نخواستن در حقیقت ما بهش نگاه کنن در حقیقت. چه بسا نگاه به حضرت زهرا سلام الله علیها و اصل به هر حال اون چه نورانی، نه اون نگاه خاصی که بحث محرم و نامحرمه، همین نگاه ظاهری هم چه بسا عبادت باشه و حضرت همینم ازشون محروم کرد. حالا علاوه بر اون مطالبی که بوده که بالاخره ازشون ناراحت بود، ازشون خشمگین بود و این مسائل در حقیقت. نه زنه با همین المسکل از جنس دوم از مشک. بالاتر از اونه میگه جنس دوم جنسش مشکه، یعنی خودش اصلا مشکه است. ولی گفتم این یه تمثیلیه در قالب شتر پیاده شده، کنایه از این که تمام این عرض به خدمتون که زیورالات و تزینات و به هر حال این چیزایی که خدا خلق کرده تو زیبایی ها همه متعلق به حضرت زهرا است. تو روایت هم داریم که مهریه حضرت زهرا کل زمینه، تو بعضی روایت داره بعضی به ربع زمینه، بعد ربعش هم ربع مشاعه. لذا روایت داریم که کسی که رو زمین را میره و ولایت حضرت رو قبول نداره قاصد. خیلی عجیبه، یعنی قصد داره میکنه، بدون اجازه داره راه میره. شرط راه رفتن رو زمین قبول ولایت حضرت زهرا است، چون جزء مهریه شد. اونطوری هم امور باطنی قضیه است که دیگه به هر حال همه این چیزه. چون رو باید داریم که الابرار احرا به نعم الله، به نعمت خود خود، این همه زیبایی ها رو کافرها و اینا تو دنیا استفاده میکنن، دیگه بهترین حالتش تو اون دنیا مال خود اهل بیت و شیعیان. نود و پنج روز مشهورتره. بذار یه جریان بگم خلاصه بهتون. دقیق‌تر عرض بخواهم، اقوال تا حدود 20 تا قوله، دوتاش مشهور شده. خیلی اقوال، خیلی یعنی اقوال نه، روایات. روایات 20 مدله. این شما روایات ببینید اصلا فقط این 7595 نیست، خیلی فکر کنم 10 بار من نگاه کردم 10 20 مدل. ولی دیگه ما که هیچی، ولی خب دیگه عالم جلیل القدر، کسی که شیخ بهایی ازش به استوانه فقه تعبیر میکنه و میگن از صاحب جواهر و عظمتش به بعضو طلبه تعبیر کرده، اهانت نیست بعضی از طلبه صاحب جواهر، ولی شیخ انصاری اینجوری میگه. ولی وقتی که بهش کاشف القطا میرسه میگه بعضو الاساتین استوانه فقه. ایشون میگه هیچی، اومده بود در حقیقت، حالا الان یه لحظه شک کردم که ایشون بوده کاشف القطا یا شیخ جعفر شوشتری. شیخ جعفر کاشف القطا بوده. بعد عرض خدمتتون که هیچی، نشسته بوده همین کارو بکنه. بعد یه بود مشغول بوده، مشغول کار علمی بوده، مادرش اومده گفته چیکار داری میکنی؟ گفته چطور؟ تو بگو چیکار میکنی؟ ظاهرا اول مادرش گفته، گفته چی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها رو تو خواب دیدم، اومد گفتش که به پسرت بگو نکنه این کارو. بعد گفت تو چیکار داری میکنی؟ بعد میگه شیخ جعفر پاشا تا اونجا گریه کرد، گفتش که نگاه کن عجیب چیزی، من نشسته بودم این خاتمه بدم به این قضیه شهادت، که بالاخره روایات اونی که مشهورتر مستندتر رو پیدا کنم و بالاخره یکیشو بذاریم که دوتا اینجوری نشه. اونم حالا نیت خیلی داشته، بحث علمی و فقهی دیگه، بررسی روایات میگه کدوم به قول شما دقیق‌تر و چیزتره. بعد از زهرا پیغام فرستاده بودی که نکنین کار. چی میشه که مثلا دو بار برای من مثلا در حقیقت شهادت بگیرم و دو بار مراسم بگیرم؟ لذا اصلا هیچ درب علمه هم تا از قدیم تا الان هیچ که با این که یه بحث کاملا علمی میشه رفت تحتوش رو در برد، چه بسه هم رفتن رو در بردن، ولی علنی نکردن و صلاح هم نیست و همین شکل بمونه ایام فاطمه. ولی ایام فاطمه خب 20 روز نیست دیگه، دو سه روز ایام اوله، مثلا یک دو روز قبل یک دو روز بعد، دو سه روز هم 4-5 روز هم بلوهشون ایام فاطمه دومه. یعنی ایام فاطمه 20 روزه؟ نه 20 روز نیست، فاصله 20 روزه، 3-4 روز اطراف این. امروز چهارشنبه است، چهارشنبه مثلا سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه یا جمعه، اینا میشه ایام فاطمه اول. 3-4-5 روزم ایام فاطمه دومه که تو اون ایام خاصه، ولی خب دومی مشهورتره دیگه. الان حضور ذهن ندارم ولی شنیدم از بعضی استاد میشه پیدا کرد، تو اینترنت بزنید ببینید آدرس چیزی میدین. خب بسم الله الرحمن الرحیم، شما خداوند متعال ما شیعیان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده، انشالله که از محبینش که هستیم، انشالله مال از شیعیان قرار بده. خب دو تا بحث داریم، برید ببینیم چقدر می‌رسیم مطرح کنیم. یکی بحث، دو تاش هم مربوط به تقدیمه، حالا اونی که راحت‌تر رو جلوتر بگم. عرض به خدمتتون که بحث تقدم و تأخر کل و عدات نفی، ما یه کل داریم یه عدات نفی. تو استعمالات عرب گاهی کل بر عدات نفی مقدم میشه، گاهی نفی بر کل مقدم میشه. یه قاعده داریم، این قاعده رو عبدالقاهر جرجانی جای دیگه مفصل بیان کرده، اونم این که از ظاهر، حالا این تعبیر از من ها مضمون حرف عبدالقاهر، از ظاهر و غالب و متبادر من یکون نفی و متوجه الالقیب فقط، دون مقید فقط، بدون القید المقید. مضمونه این عبارت قطع القاهر نیست، برای همینه مطلب ما توی یک کلامی وقتی در حقیقت یه نفی داریم، نه قبلا تو ما عرض کردم یه نفی داریم و یه قیدی داریم، مثلا شما وقتی میگی ما جاهنی راکبا، ظهور اولیه، تبادر اولیه و حتی غلبه اولیه، اصلا منشأ ظهور و تبادر همون غلبه است، یعنی غالبا 90% این شکلیه، یعنی قرینه خارجی و قرینه منصارفه نباشه همین رو حمل میکنیم که اینجا نفی خورده به قید، یعنی اینجا نمیخواد بگه پیش من نیمت، خواد بگه سواره نیمت. وقتی نفی میخوره به قید مفهوم پیدا میکنه عبارت، نفیه سواره اومدن رو میکنه، اثبات عقد مجید رو میکنن، مفهوم داره. البته از جهت اصولی مفهوم که میگه مفهوم اصولی نیست، چه بسا تو اصول بحث بشه که اون اصل مجی حالا ساکته یا واقعا اثبات میشه یا نه، ولی عرف اینطور میفهمه. به هر حال این تفاهم عرفی وقتی میگه ما جا علی راکبه، یه سواره پیش من نیامد، میفهمه که اومده، از پیاده اومده، اون مفهوم رو میگیره خودش عرف حالت عادی، مگه قرینه باشه برای اینکه مثلا مفهوم خاصی نداشته باشه. افتاریم تو جمله شرطی هم همین دیگه، میگه ولا تو کرهو، میفرماید خداوند متعال ولا تو کرهو فتیات تکم علی البغاء ان اردنا تحسنا، میگه اون دخترانتون و کنیزاتون رو بر زنا اجبار نکنید اگه میخوان پاک دامنی داشته باشن. اصلا مفهوم نداره که، یعنی که حالا اگه نمیخوان پاک دامنی داشته باشن شما مجبورشون. اینجا نه، اینجا میخوام بگم این فضا فضایی که باید عنوان پاکدامنی داره، صورت جمله شرطی برش بده. حالا سرش چیه، بلاغت چیه، بحثایی که جای خودش شده هم تو متول از تو اصول هم هست. میخوام بگم همیشه یه چیزی مفهوم نداره قید مقید، ولی خب غالبا این مفهوم رو داره، ماجانی رو که من پیاده، ولی خب گاهی هم اینطور نیست، گاهی هم به قرائنی، به دلائلی، به نکاتی، خب به هر حال شما فقط مقید رو نفی میکنید. کی؟ اونجایی که قید و مقید تفکیک پذیر باشن. اگر قیدیه که با انتفاع مقید بره، معنی نداره که مقید بمونه قید بره. آره این چیز مقید بره قید بمونه، اینجا معنی مثل همین دیگه، یا آقا سواره نیمد، راکب بود ولی نیمد، مثلا من یه اونجا وایستاده باشه سواره یه چیزی باشه، اون چون راکبان حالت مجی رو بیان میکنه، وقتی مجی هستش بره راکب میره. ولی یه جاهایی داریم که مقید میمونه، مقید میره قیدش هست. الان مثالش حضور ذهن ندارم، ولی این خیلی نادر هم از کم ها شاید یه درست دار. ولی اون تو جاییه که با انتفاع مقید قید نمیره، قید یعنی اون خصوص منبعشه، میتونه قید باشه میتونه نباشه، حالا فقط اونجا واقعا هم خلاف ظاهره، برای همین قرینه میخواد. وقتی قرینه میشه اصلا همچین چیزی حمل نمیشه. ولی از اون شایع‌تر یه 4-5% اینی که قید و مقید با هم منتفی میشن. مثلا آیه قرآن اینو مثال داره دیگه، میگه مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، یطاع قید دیگه، میگه ظالمین شفیع مطاع ندارن. مفهومش اینه که شفیع دارند، مطاع نیست. غالبا اینو نگفتن، اصلا شکست اونجا کسی شفاعت نمی کنه، نه بالفعل نه بالقوه، همه به بدبختی خودشون فکر میکنن. تو فضا کسی نمیاد جلوی آقا من میخوام شفاعت کنم، یکی باید خودتو شفاعت کنه. اونی که میاد شفیع ظالم میشه. تو فضا یا آیات اینطوریه دیگه، حالا اون احتمال هم سر جوش محفوظه، ولی خب غالبا این آیه رو از باب نفی قید و مقید گرفتن. مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، یعنی کلا میدونه آیه چجور ترجمه میشه، تقریبا اینجوری ترجمه میشه، مال ظالمین من حمیم ولا شفیع حتی یطاع، یعنی گویا که حتی خب وقتی شفیع نیست، یعنی دو شفیع مطاع ندارن از باب سالب به انتفاع موضوع، چون شفیع ندارن. حالا غرض یه مثالی میتونه باشه برای اینکه اصلا اون شفیع از بیخ ندارن، حالا چه مطاع باشه چه غیر مطاع، یعنی یه نفر بیاد اصلا کسی نیست متصدی مقام شفاعتشون بشه که حالا بعد پذیرفته بشه یا نشه. این قابل غالبا اینی که نصب به قید میخوره و ظهور عبارات همینه. خب با توجه به این قاعده عبدالقادر اومده تو کل گفته که هر وقت ما حدات نصب داشتیم، اول ما، لا، لن، لنسه و هر چی که عدات نصب فرمه نمی کنه چی باشه، عدات نصب دیگه، بعد اینا به علاوه لفظ کل شد قبل از کل اومد. این قبل اومدن هم الزاماً لازم نیست ولیه و پیوسته بهش باشه، بچسبه، فاصله هم میفتش کار نداره. همه چند مثال میزنیم، حالا چه با فاصله اینجا فاصله باشه یا بدون فاصله، مثلا شما بگیم ما کلو یا بگیم لم آخوز کل از در آمه، اون آخوز اینجا فاصله شده ولی فاصله ضرر نمیزنه. تعبیری که میکنم میگن کل در حیز نفی باشه، تعبیرشونه، یعنی یه جوری باشه که نفی وقتی میاد اون تو چیزی که براش داخل شده تو اون مدخول کل باشه، حالا اولش بشه بعد سری جلوتر عقب‌تر مهم نیست. ما کلو انسان به مفله. خب اینجا با توجه به همون قاعده کل به معنی همه است دیگه، کل به معنی همه است. اینجا نفی که به کل میخوره میشه نفی کلیت، نفی کلیت میشه نفی عمومیت، نفی سلب عمومیت، سلب شمولیت، تعابیر مختلفه. سلب العمومه، نفی العمومه. یعنی شما وقتی عموم رو نفی میکنی نفی عموم به دو صورته. تو منطقه یادتون باشه میخوندیم که نفی موجبه کلیه عقلا با ثبوت موجبه جزئیه و سالبه کلیه صادقه، با هر دوش میسازه. شما وقتی یه عمومیت رو نفی میکنی میگه همه اینطور نیستن، از جهت عقلی و منطقی، نه عرفی، از جهت عقلی و منطقی احتمال داره که هیچ کدوم نباشن. وقتی هیچ کدوم مثلا مفلح نباشن صادقه که همه مفلح نیستن، صادقه عقلا. وقتی هم بعضی ها مفلح باشن بعضی ها نباشن بازم صادقه که همه مفلح نیستن، از جهت منطقی. ولی عرف اینجور نمیفهمه، عرف ذهنش میره به سمت نفی عمومی که یعنی سالبه نفی موجبه جزئیه‌ای که نتیجه میده ثبوت موجبه جزئیه رو، نفی موجبه کلیه‌ای که نتیجه میده ثبوت موجبه جزئیه رو. لذا اینجا وقتی شما میگیم ما کل انسان به مفلح، ظهور داره در این که بعضی از انسان ها مفلحند. ولی باز دیده شده تو کلام عرب که اینجوری گفته شده و منظورم اینه که هیچ کدوم مفلح نیستن. خب این خلاف ظاهره، قرینه نیست. کجا؟ جالبی که تو آیه قرآن هم داریم، مثلا گفتن که لا یحب الله کل مختال فخور، والله لا یحب کل مختال فخور، والله لا یحب کل کفار عظیم، ولا تطع کل حلاف مهین. ستایه اتفاقا اونی که گفتن اینجا متولا به عبدالقاهر و سکوکی اینا، خلاصه به اینا اشکال میکنه، میگه به فیه نظر، میگه لنا نجد و فلان، از میگه فلحق ان نهازار حک اکثری اون لا کلی.
همون امکان آم منطقه میشه، امکان آم منطقه امکان داره که اینطور باشه، به معنی این که اینطور نیست که
متوجه شدم، قطعا امکان آم هست، ولی ما تو ادبیات میخواییم یه حرف بالاتری بزنیم، اون منطقیه. ما میخواییم بگیم علاوه بر امکان آم اینو میفهمیم که اون طرفش ثابته، یعنی موجب جزئی رو نتیجه میده. منتها خب وقت بعضی آیاتی که بررسی میکنیم مثل والله لا یحب کل کفار عظیم، نمیخواد بگه خب لا اول اومده کل بعدش اومده، نمیخواد بگه خدا همه کفار عظیم رو دوست نداره که نتیجه بده بعضی ها رو دوست داره، نه. والله لا یحب کل مختال فخور، نمیخواد بگه همه مختال فخور رو دوست نداره، بعضیش رو دوست داره، اینو نیست. یا لا تو کل حلاف مهین، این اینجا قرینه وجود داره که میخواد عموم سلب بشه، یعنی همه رو بگه هیچ کدوم. یعنی اینجا دیگه تو ترجمه که می‌نویسن ها باید اینجوری هیچ کسی را، یعنی هیچو باید بیارن. فرض تو فارسی خیلی راحته، هیچو همه جاشون مشخصه، هیچ مال سالبه کلی است. اشکال کرده بعد نتیجهش گفته فلحق ان هزارهم اکثرین لا کلی. حرف متول درست، حرفش درست، ولی حرفش اشکال نداره، فقط جا داشت یه تحلیل لطیف‌تری ارائه میداد از این. اینجوری میگیم شما همون جور که تو خود متول جاهای دیگه، همون جور که اون قاعده رو قبلا اومدی به ما یاد دادی که وقتی نفی به قید میخوره، نفی متوجه به یک کلامی که توش قید و مقید هستینه که به قید بخوره، بعد به مقید و خالی یا هر دو میخوره ولی خلاف ظاهر قرینه میخوره، همون حرف رو ما اینجا میزنیم. یعنی عبدالقاهر داره مقتضای اصل و قاعده اولی و ظهور اولی رو میگه. بلاغت یعنی همین دیگه، نه قاعده به قاعده است، نمیتونی بگه فیه نظر. غرض اصلی اولی اون ظهور کلام و این اصولی نمیفهمونه. لذا وقتی به این آیه میرسیم تعجب میکنیم، مثلا عرف و الله لا یحب کل مختال فخور، فوری طرف برمیگرد میگه، یعنی بعضیاشو دوست داره، میگیم نه آقا میگه پس چرا اینجوری گفته؟ میگه قرینه هست. بعد اتفاقا اینجوری جواب بگیرید اون یه نکته ای مثلا که چی شد اینجوری خدا فهمه. اون اگه واقعا همچین تفصیل بتونی ارائه بدی ما از بحث ما خارجه، درسته میشه ولی خب ولی فرض اینه که نه اینجوریه. عرض به خدمتتون که دیگه الان تو اون دو تا بتونی کفاره هستیم که دیگه نمیشه که اصلا تو مختال فخور یعنی بعضی جا فخر خوبه بعضی جا قسم خودم خودم کفاره هستیم میخوای چیکار کنیم بعضی کفاره هستیم خودت دوست داره یه ذره مشکله. به هر حال پس اینو ما میتونیم بگیم که اصل اون که شما میگه اکثریون یعنی اکثر اصل درست میکنه ظهور درست میکنه. شما اگه به جای اینا الف و ب بذاری بگی آقا لا کل و ما کل و ما کل و کذا به کذا، ظهور اولیه کلام در این که نفت به قید میخوره و اون موجب جزئیه رو نتیجه میده. ولی خب قرینه گاهی پیش میاد و این شکلی بیان میشه. از این چیزایی که نمیگونه باید فکر کرد نمیگونه. خب این از این لحران لم آخوز کلت در آهای معنیش چی میشه؟ همه پولا رو نگرفتم. اینجوری هم با ترجمه کنی یعنی بعضی ها روشو بعضی هاشو گرفتم. حالا اینا دوتا جاشو برعکس کنید، کل میره اول عدات نفت میاد این و اونجا مفید عموم سلبه قشنگ نزدیه میشه سالبه کلیه. اینجا دیگه هیچ بحثی نداریم خلاف نداریم. یه مثال قشنگی زده میگه که پیغمبر تو سفری بودن نمیدونم کجا بودن الان علیکی چرا تو ذهنم نمیاد، یه جایی بالاخره بودن که حضرت نماز رو چیز خوندن به قصر خوندن چهار رکعت رو دو رکعت خوندن. ذوالیدین شخصی بوده اسمش ذوالیدین گفته که به حضرت عرض کرده حجاج علی‌الظاهر جای قصر نبود اونجا، یا رسول الله اقصد صورت صلاتو ام نسیته، نماز شکسته شده تشریعش اینجوری شده که شما اینجا دو رکعت خوندید چی شد نماز شکسته شد؟ حالا چه بسا تو نماز خوف بوده نمیدونم چی بوده، حالا اونو باید شأن نزول شده قبلا دیدم یادم نیست. اقصد صورت صلات نماز شکسته شده کوتاه شده یعنی چهار رکعت دو رکعت تشریع شده وحی نازل شده به شما چیزی شده، ام نسیت یعنی اینکه فراموش کردید مثلا چهار رکعت رو می‌خواستید دو رکعت بخونید اشتباه شد. بعد حضرت فرمودن که کل ذالک لم یکن، کل ذالک لم یکن همه اینا نبوده نیست یعنی هیچ کدوم نیست. جا چون کل بر لم مقدم شده بوده میگه نیستش. مثالای زیادی داره حتما بچی داشته شاید بعضی ها نه میگه که دانی که چرا خدا به تو داده دو دست، من معتقدم که در همان سری هست با یک دست دیگران بگیری با یک دست هم نمیدونم ز دیگران گیری دست اون مثل ترومه شده برم ببین تقصیم میشه دسته کنده شاید اشاره به کرمش باشه چون معمولا با یه دست میدن و یه دست میگیرن این با دو دست میداده یعنی بالاخره کریم بوده. حالا احتمال میدن باید نگاه کرد حتما یه بچی داره از خدمتتون که احتمالا بچه مدهی چیزی باشه شاید هم هر دو دستش قدرتمند بود. بعضی ها بودن تو جنگ با دو دست می زدن این زول یدن اینقدر آخه دست چپ اونی که دست راست قویش راست چپ ضعیفه و برعکس این وقتی با دو دست می زدن این خیلی دو تا دست قویه شاید بمزوم باشه نمیدونم باید نگاه کرد. حالا غرض اینم که بعضی تعجب کردید که پیغمبر گفته که هم نسید خیلی شایع بوده بابا جون اصلا نگاه نکنید الان عقاید ما اینجوری جا افتاده خواص اصحاب ائمه همینجوری فکر میکردن الان الحمدلله الان میگی با ضعفش یه زمانی بوده اگه میگفتی پیغمبر نسیان نداره یعنی داره غلو میکنه زمانی بوده اینطور بوده یعنی اون ولش تعجب میکردن الان الحمدلله جا افتاده این عقاید دیگه علما زحمتشن جان مثلا این خلاصه این بحث این همین دیگه. بعد عجیبه تو متبر 5 صفحه اینو بحث بکنه یعنی یه هفته بس همش هم بی خوده یه موقع نرید بخونید 6 صفحه نه بابا چیه من تو مختصرم نخوام 6 صفحه بیام خلاصه همین
استاد یه اثبات کنید چرا این برقرار شما یه
آخه دلیلشون هم باطله. اون آدم بحثای منطقی و عقلی رو خیلی هم بحثش دقیق آقا این 6 صفحه، یعنی یه هفته وقت میخواد توضیح بده چی میگن. واقعا هم سلب ایجاب رفتن تو بحثای منطقی، تحصیل تأکید فلان، بعد آخرش هم اشکال میکنن، بعد خودش یه نظری میده و فیه نظر، بعد اونم چیز میگه، بعد آخرش هم اینو بی خود بحثش. من خوندم دیگه، حاشیه هم زدم، خبر یکی بخونه بفهمه بی خوده. بر تقویت علمیت خوبه، یعنی نکات ظریفی داره، ذهن رو قوی میکنه و فلان. واقعا همینطوریه، تو این شکی نیست.
چرا بایش
نمیفهمه دیگه، چراشو نمیدونیم، دلیلای آوردن، دلیل قانع کننده نیست دیگه. ببین البته یه نکته میتونیم چراشو بگیم، فکر کنیم خودمون، چون نگاه کن وقتی ما به کل میخوره، کل میگه کل، ما میگه عدات نفس میگه من اومدم سر کل، کل مجموعه است، میگه میخوام این مجموعه رو قیچی کنم، قدر متیقنش چیه، درسته، حسه جمعی شد، میگه من کل رو میخوام قیچی کنم. وقتی شما کل رو قیچی میکنی، اون نخه رو از تون مرواریدها در حقیقت اگه تشبیه کنی میکشی بکشی، حیثیت جمعیش چی میشه؟ از بین میره. حیثیت جمعیش که از بین میره، افرادش میمونن یا نمیمونن؟ این دوتاست. شما گاهی حیثیت جمعی یه چیز رو ازش بگیری، با گرفتن حیثیت جمعی خودش هم نابود میشه، چون تمام هویت و ماهیتش در گره اون حیثیت جمعیه. ولی گاهی نه، اون حیثیت جمعی یک چیز مازادی بر ماهیتشه، حیثیت جمعی رو میگیره، ماهیت افراد هست. این تقریبیه خلاصش، حالا یه استحسانیه، یه ذوقیه، دلیل عقلی برونه. ولی از اون بر وقتی میگه کل و لم یکن، دیگه ما سواره بر کل نشده، کل سواره بر نفس شده، اونجا قید به نفس خورده، نه اینکه نفس به قید خورده. این خلاصه، ولی فهم این مطلب قطعیه، حالا تو استدلالاتش اشکال داره. من به نظرم اینقدر مباحث مهم و زیادی هست، اونا رو خوندید وقت کردید، اینا رو بخواید اشکال ندارم، ولی فعلا می وقت بذارید. خب این از این. اما مطلب دوم بفرما لطفا.
مثلا میگیم که
اون که سلب عموم،
وقتی این چنین نیست که همه انسان بشه معلوم میشه،
تو فارسی کاملا معلوم
این عربی از کجا میگن که
میفهمم
همین
استدلالی که استعمال عربی خودمون میفهمم. آره همینو میفهمم، واقعا اینطوریه، ما شاید نفهمیم ولی اونا کاملا میفهمن. ما کل انسان، ما کل انسان، البته میبینید که اینجا دو پهلوه، هم از جهت منطقی دو پهلوه، هم از جهت ادبی دو پهلو شد. یعنی ما کل انسان مفله هیچ وقت صراحت در نفی عموم نداره، تهش ظهوره، ظهورم که شکننده است، لازم یه قرینه که پیدا میشه قاعده میشکنه. پس این دو پهلو اینجا مشکلی نداره، که اون که از جهت منطقی هم گفتیم صادقه با هر دو قضیه، سالبه کلی موجب جزئی. ولی اون ورش دیگه تقریبا میگن صریحه، یعنی کنده شاید ما استعمالی نداشته باشیم. مثلا شما بگی که کلو انسانن لیست به فلان، همه اینجا واقعیتش این که از جهت زبان فارسی ما نمیفهمیم که صراحت داشته باشه در سلب عموم، در عموم سلب، یعنی چه بسا شما وقتی این جمله رو میشنوید کل انسان لا یکون مؤمنا، هم اتفاقا تو ترجمه میگید همه انسان ها مؤمن نیستن، یعنی فهمیده میشه که بعضیش مؤمن. این نیست ترجمه، این از اون چیزایی که تو عرب وقتی کل قبل از ادات نفی میاد عرب هیچ میفهمه، استعمال
کل دو تا اطلاع نداره، لم
یا اون
کل
انسانه،
یعنی بگیم تک تک
چرا با این بیانات دو تا اطلاق داره ولی واقعیتش دو تا وضع نشده، به این معنی که دو فضا که قرار میگیره دو معنی متفاوت برداشت میشه، تو یه فضا معنی هیچ ازش فرق نمیشه. اگه خواستید یه رساله ای نوشته شده فکر کنم 100 صفحه است، فل کل و ما علیه تدل، اسم رساله است، خیلی مفصله، یک از این عربان نوشته، خیلی زیباست، من دارم رساله شما، تا اینقدر برام جذاب بود که اون زمان حالا خیلی با لپتاپ کارشتیم پرینت گرفتم و کتابش هم دارم. یه رساله قطور نوشته فقط در احکام کل، خیلی مفرد. این دیگه جامعه بین نحو و بلاغت و این هست، هر چی داره اونجا بیان کرده. خیلی قشنگ بحث.
تقریبا منطقی چقدر اعتبار داره؟
2% و 50% به درصد.
فقط مفرد.
جواب شما چیزه، کلیشه‌ای نیست، سخته. الان نمیتونم یه ضابطه‌ای برش بگم، باید یه توضیحی بدم یه رو بینام. خیلی جا به درد مخوره، خیلی جا مضره. خیلی جا به درد مخوره، خیلی جا هم جلو دست پا رو میگیره. یعنی مثلا میبینی یه دلیل طرف میاره. الان اینو انشالله ببینید، ما جلسه بعدی درس بعدی، دو سه جلسه وقتمونو خواهد گرفت. خود درس ها. مطلب خارجی هم نداریم الحمدلله، اونجوری که بگم اصلا. همون خود درس سنگینه، دو سه جلسه وقت خواهد گرفت. و اونجا اوج تحلیل بلاغی رو انشالله مشاهده خواهید کرد و همونجا معلوم میشه که تحلیل کجا مضره کجا مفیده. اونجا دیگه بساط این قضیه انشالله منطقی هست، بلاغی منطقی عقلی کلا. اونجا خیلی درس بعد کلا درس تحلیلی. حالا انشالله برسیم، نرسیدیم بحث مسوقی رو بگیم، ولی فردا انشالله اشاره میکنیم به صورت اختصار. خواستید بخونید، نرسیدم بذارم، ولی اینی که آدرسشو الان میگم چون این توحاشی شریفه. آره انشالله فرشم هستیم. ببینید تو متحول کتاب ما صفحه 119، ولی یه عبارتی شروع میشه از اینجا که بحث تقدیم مسند میگه بنده مایورا تقدیم و تلازم نفس و مثل و غیر فی نحو فلان. متحول یه بیاناتی داره اینجا حدودا یه صفحه، تو مختصر نیست صفحه، یکی که حداقل بخونید تو مختصر تر یک آره مثل که لایبقال یک صفحه تو متحول توضیح داده که چی میخواد بگه، نیم صفحه هم خلاصه شد تو مختصر. ولی از این مهمتر میباد بخونید حاشیه شریفه. حاشیه شریفی حاشیه مفصلی زده، دو بخشه، یه نصفش هم بخونید ارزش داره، یعنی اگه نرسید همه شو بخونید. این حاشیه شریف میگه مسلوکه چهار چیز داره، چهار بخش داره، این خیلی مباحث قشنگی داره. انشالله فردا مفصل مطالعه کنید، ما سریعا بگیم، بعد تمرینات هم انشالله نگاه بکنید و بخونید. سلام علیکم.